بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتهاد و تقلید، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الولو قدس الله سره می فرماید اگر شخصی تقلید کرد از مجتهدی، ثم شک کرد که این مجتهد واجد شرایط تقلید هست یا واجد نیست، در این صورت وجب الفحص، فحص لازم است. این که انسان تقلید کند از مجتهدی ثم شک کند در این که تقلید از او جامع شرایط هست و تقلید از او جایز است، این علا انهایی متصور می شود. صورت الاولا این است که اون وقتی که به این مجتهد تقلید کرد، در اون وقت احراز کرده بود که این شرایط تقلید را دارد و رو احراز به وجه معتبر به او تقلید کرده بود، ثم شک پیدا می کند در این که اون اوصافی که اون وقت در او بود و ما هم از او تقلید کردیم، اون در همون اوصافش باقی است، اون اوصافی که در تقلید معتبر است در بقا تقلید هم معتبر است، اون اوصاف هست یا لا سمح الله عدالتش از بین رفته است یا عقلش از بین رفته است، در این صورت بلا اشکال وجب الفحص نیست، لا یجب الفحص، استصحاب می کند بقاء الاوصاف را، حیث که شبهه موضوعی است، در حکم شکی ندارد که مجتهدی چون شرایط عدالتش رفت نمی شود از او تقلید کرد، ولو سابقا عادل بود و تقلید از او صحیح بود، حکم را می داند. شک در امر خارج است، اون مجتهدی که سابقا اون اوصاف را داشت اون اوصاف را فعلا دارد یا اون اوصاف را فعلا ندارد، در این صورت فرض بفرمایید فحص لزومی ندارد. چیشان که می فرماید وجب الفحص، این صورت را لا اذن و لا احتمل، ایشان این صورت را اراده بکند و بدون جهت ام معلقین علال عروه که حاشی ازدند ازا کانفی سابقی وجب الفحص الا ازا کانفی سابقی واجدن لصفات، این تعلیقه والله العالم مورد ندارد. با اون بیانی شرز خواهیم شد این صورت جای اشکال نیست، چون که سابقا همین این را فرض بفرمایید متعرض شده است که اگر شک کرد اون حیات مفتی یا سایر لاغصاف در مفتی باقی است یا نه، در این صورت باقی میماند بر تقلیدش. یه صورت دیگری که اون هم مراد صاحب الوریس یقینه، اونیست که احتمال داده بشود که اون صفاتی را که مجتهد سابقاً داشت و ما اونها را احراز کرده بودیم، اون صفات قطعاً رفته است، ولیکن احتمال است که بقاء علی تقلید دایر مدار بقا اون صفات نموده باشد. این چه شبه شبه حکمی است؟ در ما نحنفی این زور است، در گفتیم افتای مفتی مثل اخبار مخبر است. مخبر وقتی چه خبر داد و در حال اخبار سگه بود و خبرش معتبر بود، بعد از سگه بودم فی ما بعد الاخبار خارج بشود، ضرری به اعتبار خبرش نمی رساند. کما ذکرنا اونهایی که بل از روات اول حالشون خوش بود و سگات داخل سگات بودند، آخر الامر از اعوان شیاطین شدند و سوء العاقبه پیدا کردند، ما در فکر اخبار اینها را اعتنا نمی کنیم، چون که معلوم نیست این اخباری که به دست ما رسیده است در حال استقامت این اخبار را این شخص نقل کرده است یا بعد الاعوجاج و بعد الدلاله. توجه کردید و بعد از این چه سوء العاقبه پیدا کرده است، مثل روایات علی ابن ابی حمزه و طائنی که اعتنا به آنها نمی شود با اون کثرت روایاتش، برای این که معلوم نیست این اخباری که از علی ابن ابی حمزه و طائنی که غالبا هم از ابی بصیر نقل می کند این اخبار را در حال استقامتش قبل از اینکه اون بدعت واقفیت را اختراع کنند قبل بود یا اینکه بعد بود؟ چون که بعد اگر بوده باشه سگه نیست. برای اینکه کسی که افترا ببندد اون اقوال منکر را بله به مردم پخش کند به حکم دین، بله امام حی است و لایموت است، اون وقتی که بنا شد دیگر سگه نیست اون شخص. کسی که راوی که در دین بدعتی را نقل کند و فسادی را نقل میکند، این فقط فساد مذهب نیست، از سگه بودن ساقط میکند. چه بنا شد دروغ بگوید دیگر دروغ کم و زیاد ندارد، بله وقتی که دروغ گفت و افترا گفت بله دیگر اعتباری به قولش نمیشود، سگه نمیشود. بدون زهد این اخبار اگر بدانیم قرینه‌ای در یه مورد پیدا کنیم که این خبر در حال استقامتش بود اعتنا میکنیم، چونجا بقای راوی در صفاتی اعتبار خبر معتبر نیست. این عامی هم شک می کند، احتمال می دهد وقتی که مفتی فتوا داد، فتوا هم مثل اخبار است، فقط فرقش همینه در اون اخبار از حکم است بالحسیم لقول الامام علیه السلام، ولیکن در افتا اخبار به حکم است بالحدس من قول الامام علیه السلام او من غیره که مدن مدارک الاحکام است، اخبار حدسی است. بدون جهت در ما نحنفی احتمال می دهد عامی که مرتبه از فضل را دارد ملتفت هست چین هم مثل او بوده باشد. اگر این بوده باشد خب سابقا این را باید رجوع به مجتهد بکند، اما چونجه شبه حکمی است عامی رجوع باید به مجتهد بکند، و سابقا هم بحث کردیم که مجتهد باید بگوید اون شرایط در بقا هم معتبر است غیر از حیات بقا الحیات، سایر شرایط در حدوث التقلید و جواز البقا التقلید معتبر است، چون که ملاک اونها این بود، ملاک مخبر نیست. در این مرجعیت للفتوا کما ذکرنا یه زعامت دینیه هست که مردم چه به او رجوع می کنند، ببین چه شخصی است، از او به فتوای او عمل می کنند، ببین چه کارها در می آورد. لا اله الا الله، این اهانت است. وقتی چه اینجور شد، مهانتی شد،
فاسق شد، حاضر شد، یا نعوذ بالله یه چیز دیگری، یه قبیح دیگری که اعظم از اینها هم است موجود شد، خوب شیطان است دیگر اقوا می کند، هیچ شخص را نمی‌تواند ولی اطمینان پیدا کند از این عدو مبین. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، در ما نحنفی اونها یه منگست می مخانت و در مذهب می آورند، بدون جهت گفتیم چی باید اون شرایط معتبر باشد، ولیکن بلی ارتحال و فوت و انقضاء الحیات گفتیم به انقضاء العقل و به انقضاء العداله و نحو ذالک قیاس نمی شود. انقضاء العقل شخص وقتی که لاحق به مزانین شد یا صفی شد، لاحق به سوایا شد، این مهانت از مرجعیت و فتوا از او اخذ کردن، شارع راضی نمی شود کما ذکرنا. اما فوت همین زور نیست، ارتحال است از عالم فانی با عالم باقی، به با اون چیزی که هست، به اون درجاتی که هست می رود و شهود پیدا می کند. از مرتبه علم توجه شدید به مرتبه شهود می رسد اونجا، ولی اون عالم عالم دیگری هست. این هم یه صورت است، اینجا عامی فجب الفحص نداند، باید حکمش را یاد بگیرد از مجتهد، مجتهد هم باید حکمش را همین زور بیان کند چه عرض شدی. اونی که مراد صاحب لروه است این است که شخصی را احراز شد بر این که توجه شدید شرایط را دارد و اهل الفتوا و اهل التقلید است و از او تقلید شد. بعد شکی کرد که ما این احرازها را کردیم، این احرازها به حمل اولی احراز بودن یا حقیقتا احراز بودن، چه شکی می شود، شک ساری می شود در اون احراز سابقی، اونهایی را چه گفتند و ما هم قبول کردیم، احراز کردیم، بسم الله بارک الله تقلید کردیم، احراز بود یا اینجی نه اونها خیالات بود. شکی کرد گلده شخصن زم شکی فیهی، این وجب الفحص، این درست است، وجب الفحص باید فحص کند، چرا؟ چون اعتباری ندارد چه اون علمی احرازی که داشت، اون احراز باقی نمانده است، زایل شده است، مثل اون کسی چون احراز را نداشت، چه زورو باید فحص کند، احراز کند چین کسی چی یتعلم من الفتوا، شارع فتواش را علم اعتبار شرده است و اخذ فتوا و تعلم الفتوا را تعلم حکم الدین اعتبار شرده است، کما اینجی در شخصی چی از اول مشکوش است این فحص لازم است که باید احراز کند اینها را، موضوع اعتبار را باید احراز کند. این کسی که اول اعتقاد پیدا کرد، احراز کرد، ثم در اون احراز شک کرد که درست بود یا نادرست، در این صورت باید احراز بکند، احراز سابقی، بما این که فعلا موجود نیست اثری بر او ندارد. بله جماعتی ملتزم شدند، اگر سابقاً علکی تقلید کرده بود، نمیدونست میزان تقلید چیه، چه زور تشخیص میدن شرایط، بله مجتهد را چه زور تشخیص میدن، او باشد او هیچ است، بله او اثری نداند، باید فحص کند. و اما اگر سابقاً به احراز کرده بود، به طریق معتبر احراز شرده بود، اون زمان طریق را معتبر میدونیست، الان شک کرد که ما عالمیت فلان آقا را از فلان زید و عمرو پرسیدیم، به اعتقاد این جنها اهل قبله هستن و قولشون هم معارض نیست با دیگران، یا معارضم باشد اقوای خبرتن هستن، واقعا اینها اقوای خبرتن بودن یا ما خودمون را گول می زدیم، شک همین زوری بکند، چه اول احراز شرده بود و به طریقی چون زمان طریق معتبر احراز شرده بود استجماع صفات را در مستعید و در اون طریق بله شکی پیدا می کند. زماعتی گفتن جه این داخل قاعده شکی سرساری می شود چه انسان به شیعی یقین پیدا کند به موضوع الحکم یا به متعلق و تکلیف الحکم یقین پیدا کند سم شکی کند در او چه این یقین اندرست بود یا نه. گفتند بعضی ها در مانهنوی بعید نیست مثلا گفته بشود که نه فحص لازم نیست انشاءالله یقین من درست بود. خب دلیلش چیست؟ دو تا وجه می شود گفت. یکی از وجه ها التزام است بر این که در موارد قاعده یقین معتبر است. یکی از قواعد معتبره در شهر قاعده یقین است که انسان به چیزی یقین پیدا کند ثم در او شک پیدا کند چون یقین من درست بود یا یقینم نادرست بود. اینجا با اون شکی چه بعد پیدا می کند اعتنا نمی کند. ادعا شده است که اعتبار قاعدت الیقین از بعض اخباری که در استصحاب نقل شده است اون اخبار از بعض اخبار ظهورشون در اعتبار قاعده یقین است. مثل اونی که در حدیث عرب امه است که تر از نادر وحث استصحاب چون زا امام علیه السلام چند نفر موده است من کان علا یقینین سمشک در اونی که بله در وسائل است سمشک است فشکه نیست فا نیست سمشکه فلیم ز علا یقینه بر یقینش بگذرد. گفتن این روایت دلالتی به اعتبار استصحاب ندارد و لاحق به اخبار استصحاب نیست. این روایت قاعده یقین را میگوید. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین دو تا خصوصیت معتبر است. اونهایی که قاعده یقین را میگویند معتبر است دو تا امر را در او اعتبار می کنند. یکی این که اول یقینی پیدا بشود بشهی ثم شک پیدا بشود. شک باید بعد الیقین بوده باشد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگری این است که متعلق الیقین با متعلق الشک من جمیع الجهات متحد بشود حتی من حیث زمان متعلق و یقین با متعلق و شک. زید جوگ یوم جمعه ما یقین داشتیم زید عادل است. الان شک می کنیم که زید روز جمعه توجه کردید پیشش طلاق خواندیم راستی عادل بود یا عادل نبود. شک می کنیم در اون عدالت یوم الجمعه زید که یقین داشتیم بعد بود بله در این او شک کردی. ولیکن در استصحاب متعلق یقین با متعلق شک من زمی الجهات یکی نمی شوند. من حیث الحدوث و البقا فرق می کند. حدوث متعلق الیقین است و متعلق شک بقا اوست. من حیث الزمان مختلف هستند. پس قاعده یک در استصحاب هم ممکن است شک اول بشود یقین بعد حاصل بشود. مثلا ما شک کردیم چی مایه نجس است یا نه. الان شک چی میکنم که الان نجس است یا نه. بعد علم پیدا کردیم که دیروز نجس بود. احتمال میدم که الان پاک باشد چون که متحیر افتاده. لا تنگذر یقین و شک. زای استصحاب است. در استصحاب معتبر نیست که یقین اول حاصل بشود. بعد شک بکند انسان. ولیکن این در قاعده یقین معتبر است. و دیگری این است که متعلق قاعده در قاعده یقین متعلق یقین و شک من زمیل زهات متحد می شود به خلاف الاستصحاب. در استصحاب متعلق ها من زمیل زهات متحد نیستند من حیث الحدوث و البقا فرق دارند. و در این روایت که ذکر شده است من کان علی یقین ثم شک، یه خصوصیت ذکر شده است که ثم شک، شک بعد حاصل بشود. و خصوصیت دیگر هم از حذف متعلق ظاهر می شود، من کان علی یقین فشک متعلق ذکر نشده است. و عدم ذکر متعلق لیقین و شک ظاهرش اتحاد ما در متعلق است. من کان علی یقین فی شیء فشک فی عین ذلک الشیء فلیمز علی یقینه و یقینش بگذرد. به طول زد گفتن این روایت ظهورش به دو خصوصیت، یکی سمه دارد سمه شکه، یکی هم منکان علی یقین در استصحاب سوهد سوله یقین معتبر نیست در سابق بشود. بله این دوتا خصوصیت موجب می شود که این روایت اربعه معه جدا بشود از اون اخبار استصحاب و این قاعده یقین را بگوید. اونجا متعرض شدیم در بحث الاستصحاب به این روایت و بینا این روایت هم ظهورش در همون استصحاب است. اگر سندش را گذشتیم چه در سندش قاسم ابن یحیی است، بله اگر او را گذشتیم حدیث اربعه است، گفتیم از معارف است عیب ندارد سند معتبر است، ظهورش در استصحاب است. سلام چون که من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، ظاهری فلیمز علی یقینه این است یقین بالفعل موجود است، این خصوصیت استصحاب است. در باب استصحاب است که یقین به حدوث الان هم در نفس است، یقین دارد زید، توجه شدید سابقا متسعد بود، سابقا عادل بود، عدالت علانی را شک دارد، الان هم یقین دارد ولیکن بخلاف قاعده یقین. الان بگویی که روز جمعه که زید را عادل می دانستی پیشش طلاق گفتی، الان شکی می کنی که اصلا روز جمعه عادل بود یا اشتباه کردیم ما؟ الان یقین داری که زید روز جمعه عادل است؟ نمیشه نداره، الان شک داره. چونکه وقتی که متعلق یقین با متعلق شک من زمیل زهات متحد شد حتی من حیث زمان، محال از صفت یقین و صفت شک در اون متعلق در متعلق واحد اضافه به متعلق واحد من زمیل زهات واحد است مضاف به متعلق بشود، دو تا صفت متضاد در زمان واحد. بدون زهد باید اختلاف در خود وصف زمان شک و یقین بیفتد، چی یقین سابق بشود بعد شک کند. بخلاف الاستصحاب، در باب استصحاب متعلق یقین با متعلق شک حقیقتا دو تاست، متعلق الیقین حدوث هست مهد متعلق و شک و گاز، بدون زهد در زمان واحد متعلق هر دو در نفس موجود می شود، چون که متعلق ها دو شیء است. وقتی که دو شیء شد، دو صفت که صفت یقین و شک است به اضافه متضاد به شیء واحد لازم نمیاد، به شیء عین است، یکی حدوث است یکی بقام است. بدون زهد در مانه نوی ظاهرین کلام من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، فلیمزی بر یقینی که فعلا دارد، معناش اینه، نجی که کان داخل شده است، کان دلالت در ماضی می کند، ثم شک دلالت می کند شک بعد است، در استصحاب چین ها معتبر نیست. این جوابش پرواز است، چونجه غالبا متیقن، چونجه در استصحاب سابق می شود، ظرف متعقن سابق است. بدون زد چون که ظرفش سابق است، این متعقن کان است، این نسبتش را به یقین می دهند به اعتبار متعقن، وصف متعقن است که به خود من کان علی یقینه، یعنی من کان بله من بله من کان اندهو شیعون که علمه سم شکه در او شکی کرد. و غالبا همه همین زور است در موارد استصحاب، یقین اول موجود میشه بعد شکی در بقا موجود میشه. این به اعتبار اون غلبه است و وصف متیقن است، مثل اینجا من کان لهو من کان علیه زنبون فلیستغفر الله. این من کان علیه زنبون است، کانه نمیخواهد، چون که زنب در کانه میشود، در زمان ماضی میشود. بدون جهت با اون اعتبار توجه کردید به علیه نسبت داده میشود که من کان علیه، و الا علیه فی الفعل باید باشد. من کان علیه زنبون فلیستغفر الله، این مال زنب است. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست. اینها بی ما اینج غالبا در موارد استصحاب بل یقین در سابق می شود و متیقن هم ظرفش سابق است و شک لاحقم می شود. بدون جهت فرموده من کان علا یقین سم شک فلیمز علا یقین، فلیمزی ظهور داره که یقین فعلی است. و الا می فرمود که من کان علا یقین فشک فلیمز علیه، این علیهی را برمی جردان به یقین، این زور نیست. فلیم زعلا یقینی، یقینی که بالفعل موجود است، این مال استصحاب است، بدون زد اعتباری ندارد. یکی هم قاعده فراخ. خب ما تقلید کردیم، توجه کردید، تقلید کردیم، زحمت کشیدیم، این ور دویدیم، خونه ها رفتیم، اشخاص را دیدیم، پرسیدیم، گفتم فلان آقا تقلید کردیم، توجه کردید. خب الان شکی میکنم جون تقلید صحیح بود یا نه، توجه کردید. همین زور است دیگر در ماننوی از حالت صحت آری میشود. این را هم چی دیروز گفتیم که لو فریز اگر از حالت صحت آری بشه در اعمال ماضیت آری میشود و حکم میشود اعمال ماضیه مجزی بودن، اما اثبات نمیکنه که آقا فعلا مستجمع زمیشه اوصاف است الان تقلید از او زایز است، اون اثبات نمی کنه. اونی که قاعده فراغ میشه در او زاری چند، اونی عبارت از اعمالی است که در اون زمان نتیان جرده، چون ها مذت داخل خبر کانه شدن اون اعمال، در اونها میشود قاعده فراغ را غایت الام زاری چند. و اما الان در اعمال فعلیش و در اعمال آتیش باید بر مستند به حجت بشود، حجیت را باید اثبات کند که فتوای او حجت است. بدون جهت در ما نهنوی اصالت صحه اگر زاری بشود در نسبت به اعمال ماضی است و فعلا این شخص مستجمع اوصاف است، اون اصالت صحه در اعمال ماضی است او را اثبات نمی کند. بدون جهت در ما نهنوی و جبل فرست این مسئله دیگر بیشتر از این ندارد. بعد ایشان وارد می شود مرحوم سید یزدی قدس الله سره با مسئله ای که معروف در السنه است، من لم یکن اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا. او گذشت، او در باب اجزا گذشتی، او مسئله اجزا است. ولی عیب ندارد، ملتزم شدیم به اجزا دیگر که رو میزان بود. الکلام الکلامون سیر ایش ادعا کردیم فرقی نمی کند، چشم خلاف در فتوا بشود یا چشم خلاف در طریق بشود، طریق معتبر بود ها، به وظیفش عمل کردم. بعد اون وقت میماند در این مسئله چیشان می فرماید من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا، بر او فتوا دادن حرام است. چما ان من لیس اهلا لقضا یحرم علیه قضاء بین الناس، قضاء بین الناس بر او حرام است. و حکمه لیس بنافذین، اگر قضاء بین الناس هم کرد حکمش نافذ نیست. این هر دو تکیه اش توجه کردید، از مسائل مهم است در باب اجتهاد و تقلید، و باید انشاءالله اینها را مفصل بحث کنیم. اول مال افتاست که می فرماید من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا، بر او افتا حرام است. این را می دانید، در بحث قضا این بحث را هم کرده ایم، کسی که اهل بر فتوا نیست، عدم اهلیت تارتن از نایه این است که علم ندارد، اجتهاد ندارد، مجتهد نیست. توجه کردی؟ بلفن بار از هر چی میگوید توجه کردی؟ در ذهنش قیاس میکند، مثلا فرض کنید به ذهنش هر چی آمد بله میگوید من لیس اهلا للفتوا، یعنی مدارک احکام را نمیشناسد، طریقه استنباط از مدارک را نمیداند. توجه شدید؟ ولیکن گرفته است دیگه، دورش را گرفتن میشه. بله توجه شدید، هر چی میپرسند جواب میگوید. بله اون وقت در ما نهلفی من لیس اهلا للافتا یحرم علیه الفتوا یحرم علیه الفتوا. این زوری، این شخصی که مدارج احکام و کیفیت استنباط احکام از اون مدارج را نمیداند، همین زور علکی میگوید و فتوا میگوید، تا غالبا به استحسان اینها میگوید، این حرام است. در حرمت این نباید تأمل کرد، در حرمت تکلیفی، ولو این فتواش برجشت به افتراء الله نشود. چه به تصریح میکند میجد من اونی که من فهم من این زور است، من این زور نظرم رأی شریف امیم این است، چه رأی غیر شریف امیم است، چه این باید حرام بگوده باشد. و راستم میگه رأی شریفش غیر شریفش این از چیم باید حرام باشد یا این باید حلال بوده باشد. توجه کردی؟ این افتراء الله هم نمیگه، میگه راستم میگه رأی شریفش یا غیر شریفش این از چیم باید حلال بوده باشد. معزال چی داخل افتراء الله نشود حرام است این زور افتا. چرا؟ به روایاتی، چون روایات دلالت می کند من افتن نازه به غیر علمین لعنت و ملائکت و رحمت و العذاب و لحقه و وزر من عمل به فتیا. بله به غیر زالش، در اون روایت دیگر در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج بود اون زوری که در نظرم بله هست، که در اون صحیح امام علیه السلام فرمود ایاکم و خصلتین و خصلتین، یا خصلتین دو تا خصلت را، فیه ما حلک من حلک من قبل کن. توجه شدید؟ یکی این از چه؟ ان یفت ناسه به ما ولی به غیر علمین، به غیر علمین فتوا بدهید. به غیر علمین فتوا دادن خود افتا به عنوان افتا به غیر علم حرام است. علم یعنی مدارکش را بشناسد، اون کیفیت استثار، چون جنها علم اصلا با در اونها اعتبار علم شده است. اونی که از حول مدارش خارج شد و از طریق اخذ به ظهور و غیر زالش خارج شد، آیه را تعویل می کند، روایت را تعویل می کند، صورتا هم قشنگ تعویل می کند. توجه کردید؟ به نیونها فرض کنید می خورد، تعویل می کند این را، خوش انسان خوشش میاد، ولیکن اون برای افتاء به غیر علمین است. افتاء به غیر علمین شد فلیتب و هاکزا لعنت و ملائکت السمای ملائکت الرحمت و العذاب و هاکزا اون یکی دیگر هم بله ففیه ما حلک من حلک و غیر زالش من الروایات. این جای کلام نیست، و اینما الکلام در زایشه مجتهد، نه حسابی کیفیت استنباطش خیلی راقی است، فهم زحمت چشیده، فهم راقی دارد، احاطه بر مدارج دارد، ولیکن آدمی است. توجه کردید؟ شیطان گولش زده است، بله معصیت کار است، فاسق است، این میخواد فتوا بدهد به مردم، به مردم فتوا میدهد که ایوان ناس فلان شی حرام است، فلان شی حلال است، فلان شی واجب است، فلان شی نجس است، فلان شی پاک است، برای شرعی چه است، فتوا میدهد به مردم. این اگر بوده باشد، این من حیث الافتاء للناس فعلش حرمتی ندارد، من حیث افتاء للناس، چون چه علمی دارد دیگه، من افتاء به غیر علمی به علمی نست. بله و ها کزا انتفت الناس به غیر علمی، نه علمی دارد، توجه شدید، رب ما با اون یکی هم مباسه کند او را هم مجاب می کند، چه نه مقتضای عدل این است که ما فرمودی، بله او را هم مجاب می کند. این زور شخصی که این زور می گوید فرض بفرمایید من افتا، بله به علمین، این من حیث نفسه اشکالی ندارد، فعلش حرام نیست، خودش باید به همون فتوا عمل کند، چون که علم است او، چون که رو مدارک است، خودش در اعمالش باید به او عمل کند، غیر نمی تواند به او رجوع کند و فتوای او نسبت به عامی علم نیست. وقتی که اینجور شد، تارتن این افتاعش للعامی ولی سائل، تارتن داخل عنوان اغرا و ازلال می شود. اغرا یعنی جاهل را در جهل به حکم شرعی گذاشتن و سائل را در جهل به در جهالت به حکم شرعی کلی گذاشتن. مثل اون کسی که آمد از او می پرسد، توجه کردید؟ میشناسد که این آقا توجه کردید لاسم الله فلان کار را میکند، میداند فاسق است، ولیکن نمیداند که از فاسق نمیشه تقلید شد، میگوید علم علم است دیگه، فرق نمیکند، خار بد میکند برای خودش، بله جاهل است ها، من حیث حکم شرعی که نمیشود باید مستعد مستجمع صفات بوده باشد، این را نمیداند جاهل. در این صورت این شخصی که علم دارد به او بگوید فتوای من این است، این از باب رابطه در آمست، چون باید به او بگوید که تو باید از شخصی تقلید کنی چین و صاف را داشته باشد، ظاهل است آخه، خلاف او را میگوید، خلاف او را میگوید، چیزی میگوید که او را در جهلش نگه میدارد، در زلالتش نگه میدارد، این از این حیث حرامه. بله در احکام شرعی همین زور است، کسی که جاهل به حکم شرعی است و من میدانم حکم شرعی را نمیداند و توجه کردید، او را نمیتوانم به رفع جهل باید به او بکنم دیگه، بله نه خود مجتهدم میداند شرایط را ندارد، میداند شرایط تقلید را ندارد. آقای من چرا اینجور بی انصاف میشوی؟ یواش یواش رفته رفته اینز با انصاف بزن. کلام ما این است که این اوصاف در مجتهد معتبر است، فارغ شدیم از اینها، هم پیش مجتهد توجه معتبر است و عامی تارت هم میداند که این اوصاف معتبر است، لب ما ظاهر میشود. اگر عامی ظاهر شد به اعتبار این اوصاف، مجتهدی که خودش هم میداند فلان کار میکند، خودش میداند الانسان الا نفسی بصیره، فتوا بدهد، بله توجه شردید و اونجا به جاهل چه حکم خدایی این است، این زور عمل بکن و او را در جهلش بگذارد، نگوید برای این که تو باید از انسان باید از مجتهدی تقلید و به عنوان قضیه حقیقیه از مجتهدی باید تقلید کند چی؟ این اوصاف را داشته باشد، جون نمیداند این حکم را، میداند این آقا فلان کار است مثلا، جهل به موضوع ندارد فلان، چنین حکم را نمیداند، این از باب اغراء جاهل به حکم شرعی کلی در جهلش و اذلال جاهل، یعنی در حکم شرعی کلی را بله به او را در جهلش گذاشتن، از اون حیث حرام است. بدون جهت اگر عامی خودش اونها را میداند، میداند که مجتهد اگر فلان کار را بکند نمیشه از او تقلید شد، اینها را همش را میداند، مجتهد باید اینجور باشد اینجور باشد، آمده از این آقا میپرسد، توجه کردید؟ این آقا هم بینی و بین ربی میداند چیز شرایط را ندارد، سایر اوصاف را ندارد. کلام این است که این آقا به این عامی چه عالمه به حکم است ولی چین جاهل به موضوع است، خیال میکند که این آقا اون اوصاف را دارد، خیال میکند که عدالت را دارد، نمیبینید تزور است، تزور نورانیست، اونجور اعتقاد دارد ولی چون خدا میداند که اینجور نیست. کلام این است که این افتاءش به او حرام است یا حرام نیست سابقا تفصیل دادیم و رو اون تفصیل هم وایس دادیم. تارتن افتاءش دعوت الی نفس نیست، جاهل به موضوع را که از من تقلید کن. میگه اگر از من میپرسی حکم مسئله اینه، از من اگر میپرسی حکم مسئله اینه، اما باید وظیفت اینه که از من بپرسی یا از من بپرس، نه من نمیگویم. اگر نظر مرا بخوای نظر من اینه، میخوای عقص کن میخوای عقص نکن، خودشم تصریح میکنم به من مربوط نیست عقص زدم عقص تو، نظر من اینه. خب اگر اینجور بوده باشم هیچ محصولی ندارد. من افتاب غیر علمی جنیس، افتاب علمی نست مفروض این است. اغراب جهل به حکم شرعی کلی هم در جاهل نیست، توجه کردی؟ برای آنچه مفروض این است که در ما نهنوی که اون حکم شرعی کلی را جاهل می داند که این شرایط معتبر است. بر اغراء به خلاف شرع هم نیست، اغراء به خلاف شرع هم مثل اینکه کسی تشنه است آب می خواهد، توجه کردی؟ شما میگویید چی؟ بیا این آب را بخور، این آب نجس است، میدانید این آب نجس است، این پاک است، رب اون آب را بخورد. شما بگید این خونش تره، بیا این را بخور، توجه کردید؟ این گفتن ارشاد به موضوع ولو واجب نیست که انسان بگوید این آب نجس است، ولیکن ترغیب به اون موضوع جایز نیست که بیا بخور، توجه کردید؟ مفروض این از این مجتهدم ترغیبم نکرد است که بیا از من تقلید کن، میگه از من میپرسی این زور است به عمل کنی به من خطوای من یا عمل نکنی به من مربوط نیست، نمیجم بکن نمیجم نکن خودت میدانی خودت میدانی. در این صورت در مواردی که جاهل از روی جهل به موضوع از این مجتهد بپرسند، در این صورت ولی این تفصیلش این است که دعوت به نفس کرده باشد، اون دعوت به نفس جایز نیست. چرا؟ چون که متضمن چیز بست دعوت به نفس، چون که من مستضمنش صفات هستم، این دروغ می شود، می داند که نیست. و اما اگر متضمن دعوت به نفس نیست، نه متضمن چیز هم نمی شود، ترغیب هم نمی شود، بدون جهت در ما نهدوی محصولی ندارد. این نسبت به حرمت الافتاء تکلیفه. بله؟ خب چی می شود؟ چی می شود؟ تصدی منصب، تصدی منصب فتوه دار عرض می کنم. تصدی منصب، منصب به حکم وضعی است که در عامی نافذ بوده باشد، این نمیشه فتوه من نافذ است. بیجه از من می پرسی من چه زحمت کشیدم، من بدبخت، بلاچن زحماتم را هدر دادم، هیچ فایده‌ای در روز قیامت بر من ندارد، از ادله اینجور فهمیدم، توجه کردید؟ زبان حالش این است. بدون جهت در ما نهنفی اونی که در ما نهنفی مرحوم سید در عبارت و دارد به زیر سنگاته میگوید من لم یکن اهلا للفتوا یحرم علی الافتاء، اون حکم تکلیفی خود افتاء را میگوید. ما در این حکم تفصیلی تفصیل دادیم، حکم تکلیفی تفصیل دارد، همیشه نمیشود گفت حرام است. و اما نسبت به حکم وضعی که نفوذش نسبت با آمیز در او تفصیلی نیست، چون فرضش اشتراط این اوصاف که در تقلید اینها شرط هستند، فرضش این است اینها هر کدام یکی مأخوذ در حکم وضعی است، یعنی در اعتبار فتوا هاز شخص علما للعامی نمون معتبر است، هر کدام مفقود بوده باشد نفوذ نیست. بدون جهت من لم یکن اهلا للافتاء لا ينفذ افتاءه عن الاطلاق، ولیکن خود افتاء حرمت تکلیفی دارد یا نه فیه تفصیل، که اگر اون نحوه بوده باشد داخل عنوان توجه فتوای به غیر علم بشود، قول به غیر علم بشود، اغراء جاهل بشود و ازلاله بشود، یا دعوتی لنفس بشود که چیز بست که میگوید من واجد شرایط هستم با اون جاهلی به موضوع، حرام است. و الا اگر اینها نبوده باشد حرمت تکلیفی ندارد. والحمد لله رب العالمين.